ساعت 12 ظهر به وقت ایران. مهران کریمی هستم به ویژه برنامه رادیو فردا در مورد اعتراضات دیماه و آخرین تحولات پیرامونش خوش آمدید. امروز یک شنبه 12 بهمن 1404 برابر با اول فوریه 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو ما با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و تحلیل کارشناسان در مورد موضع کشورهای همسایه در قبال حمله احتمالی آمریکا به ایران صحبت خواهیم کرد و میپرسیم آیا تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی نشان عبور تهران از دیپلماسی واکنشی به دیپلماسی پیشدستانه است. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا هومن عسکری.
سلام بر شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در حال پیشبرد طرحی است که بر اساس آن کشورهایی مانند هند و احتمالاً چین به جای خرید نفت از ایران و روسیه به واردات نفت ونزوئلا روی بیاورند. آقای ترامپ روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که هند خرید نفت از ونزوئلا را به جای ایران در دستور کار قرار داده است. در همین راستا آمریکا بخشی از تحریم‌های نفتی ونزوئلا را کاهش داده تا زمینه فروش نفت این کشور از جمله به شرکت‌های آمریکایی و مشتریان آسیایی فراهم شود. مقام‌های آمریکایی این سیاست را بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه و همچنین محدود کردن منابع انرژی ایران در شرایط تشدید تنش‌ها با جمهوری اسلامی توصیف کردند. در حالی که تنش‌های نظامی در منطقه به دلیل حضور ناوگان دریایی آمریکا افزایش یافته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه تایید کرد جمهوری اسلامی به طور جدی در حال گفتگو با آمریکا است و همچنین با ابراز امیدواری درباره دستیابی به توافقی که نتیجه آن برای واشنگتن قابل قبول باشد، تایید کرد که گفتگوهای دیپلماتیک میان دو طرف در جریان است. آقای ترامپ در ادامه افزود باید منتظر ماند و دید که آیا این مذاکرات در نهایت به نتیجه ملموسی ختم خواهد شد یا خیر. با این حال او در مواجهه با پرسش‌های مربوط به گزینه‌های نظامی لحنی هشدارآمیز اتخاذ کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تصمیم نهایی برای حمله به ایران از ارائه جزئیات یا تأیید مستقیم خودداری کرد، اما با اشاره به تحرکات نظامی در منطقه اظهار داشت که اگرچه نمی‌تواند نقشه‌های نظامی را فاش کند، اما کشتی‌های جنگی بسیار بزرگ و قدرتمندی به سمت منطقه اعزام شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس از اقدام متقابل علیه کشورهای اروپایی بر سر تروریستی خواندن سپاه پاسداران خبر داد.
اعلام می کنم که طبق بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب می شوند و عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود.
آقای قالیباف گفت اروپایی‌ها با تلاش برای ضربه زدن به سپاه که خود به تعبیر او بزرگترین مانع در برابر گسترش تروریسم اروپا بود، به پای خود شلیک کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که طبق بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب می‌شود. قانون اقدام متقابل در سال 1398 و در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 9 بهمن ماه تصمیم گرفتند که در پی سرکوب خشونتبار اعتراضهای ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کنند. و ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرد سرعت اینترنت در ایران به قبل از 18 دی ماه باز نگشته است. آقای هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا از ابزار جدیدی برای فیلترینگ در ایران استفاده شده گفت از این موضوع اطلاعی ندارد. ستار هاشمی توضیح داد که چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ ترافیک وضعیت اینترنت ایران به شرایط عادی بر نگشته است. دوره جدید اعتراضات در ایران از هفتم دی ماه آغاز شد. با این حال در 18 دی ماه و در پی صدور فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در شامگاه آن روز اینترنت در ایران قطع شد. همزمان تماس‌های داخلی با تلفن‌های همراه ایران هم دست کم به مدت 2 روز امکان پذیر نبود. حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور ایران 29 دی ماه گفته بود که اینترنت در کشور تا آخر هفته به وضعیت عادی باز می‌گردد.
ممنونم از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در روزهای اخیر افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران فضای سیاسی و دیپلماتیک منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داده. اظهار نظرهای متفاوت مقام‌های آمریکایی و موضع‌گیری‌های کشورهای منطقه و همچنین تحرکات دیپلماتیک ایران همگی پرسش‌های مهمی را درباره چشم‌انداز این بحران و پیامدهای اون مطرح کردند. اینجا همکارم ایلیا جزائری هستش که برخی از این پرسش ها رو پاسخ بده. ایلیا، مقامات سیاسی آمریکا و کشورهای دیگر در تازه ترین مواضع خود حمله احتمالی به ایران رو چگونه توجیه یا رد کردن؟
الان که داریم صحبت میکنیم مهران داره صحبت های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میاد که گویا داره سخنرانی میکنه، اینطور که رسانه های داخلی گزارش میکنن. در تهران که باز هم صحبت های رو تکرار کرده که ما شروع کننده جنگ نیستیم، اما اگر جنگی شروع بشه این جنگ منطقه‌ای خواهد بود، تهدید کرده به گسترده کردن جنگ اگر جنگی اتفاق بیفته و دوباره ادعا کرده که نمیترسیم از ناو. این صحبتایی که آمریکا داره صحبتش رو میکنه و مردم ایران نمیترسن اتفاق که افتاده، اشاره هم کرد به اعتراضهای دی ماه در تهران در شهرهای مختلف ایران، اعتراضات سراسری و اونها رو دوباره فتنه و شبه کودتا توصیف کرد. اعتراضاتی که باعث آغاز دور جدید تنش‌ها بود بعد از پیام‌هایی که آقای ترامپ منتشر کرد در حمایت از معترضان و همچنین در هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی که اگر معترضان رو بکشید اقدام خواهم کرد کمک در راه، حتی این هشدارها بیشتر شد. اما آقای ترامپ شب گذشته، بهتر بگم به وقت ایران بامداد امروز، در هواپیما بود که با خبرنگاران صحبت می‌کرد. یکی از خبرنگاران ازش پرسید آیا تصمیم نهایی شما درباره ایران گرفتید، می‌تونید ما رو به روز رسانی بکنید؟ گفت که طبیعتاً نمی‌تونم شما رو به روز رسانی بکنم. گفت که در این حال گفت کشتی‌های بزرگ و قدرتمندی داریم که به سوی ایران میرن، ما نمیتونم به شما بگم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما ابراز امیدواری کرد درباره مذاکره که گفت نتایج امیدواره که نتایج قابل قبولی داشته باشه.
بعد بعد ایلیا، آیا کشورهای منطقه موضع خودشون رو نسبت به حمله احتمالی به ایران تغییر دادند؟ آخرین تحولات چیه؟
مهران ببین، مسئله این است که ما در شرطی هستیم که خیلی تصاویر واضح نیست، خیلی خبرها رسانه‌ای هست که از سوی طرف‌های داره منتشر میشه. بعضی از موضع‌گیری‌های کشورها خب موضع‌گیری‌های دیپلماتیک هست، شاید مثلا چیزی نباشه که اینها به واقع خواسته واقعیشون هست. آقای لاریجانی شب گذشته در شورای امنیت ملی تایید کرد برای اولین بار وجود مذاکره با آمریکا رو و در یک پست در شبکه ایکس نوشت برخلاف فضاساز جنگ رسانه‌ای شکل‌گیری ساختاری برای مذاکره در حال پیشرفت است. تو همین فضا خب در روزهای گذشته سایت آکسوس گزارش داده بود که عربستان سعودی وزیر دفاعش که با آمریکا رفته اونجا صحبت کرده که اگر با وجود تهدیدهای ترامپ، آقای ترامپ حمله ای صورت نگیره به ایران، جمهوری اسلامی جسورتر خواهد شد. این موضع برخلاف گزارش‌ها و مواضع اعلام شده عربستان سعودی بود که نگران بودن هموار از جنگی در ایران که منجر به برهم خوردن تعادل امنیتی در منطقه بشه. این یک خلاف جهت اظهار نظرهای سابق بود، البته رسمی این اعلام نشده، خبرگزاری های مختلف این رو مخابره کردن. مهران، از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا واقعا وزیر دفاع عربستان سعودی این صحبت رو کرده، که آقای ترامپ گفت بعضی این نظر رو دارن، بعضی این نظر مخالف متفاوتی دارن. در این حال گفت، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات طوری پیش بره که جلوی ساخت سلاح هسته‌ای در ایران رو بگیره و برای همه طرف‌ها رضایت بخش باشه. تأکید کرد آقای ترامپ که مذاکراتی که داره ایران انجام میده، گفتگوها جدی و واقعی هست. به خاطر کیفیت صدایی که از آقای ترامپ پخش شد، به خاطر این هست که ایشون در هواپیما بودن و کیفیت صدا بود.
بعد ایلیا، یه خورده اشاره کردی به ابتکارات و تحرکات دیپلماتیک ایران. چه تحرکات دیپلماتیکی که از سوی جمهوری اسلامی الان دیدیم اخیراً که خیلی مهم هستش چی هستش؟
شب گذشته وزیر خارجه که همون نخست وزیر قطر همیشه به تهران رفته بود و خیلی کوتاه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده بود، هم آقای لاریجانی باش این دیدار صورت گرفته، هم وزیر خارجه های عراق، چین، ترکیه. آقای بقایی میگه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه، آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتگو کرده و مواضع همیشگی جمهوری اسلامی رو تکرار کرده، در مورد که جنگ میتونه هم به ضرر ایران باشه هم به ضرر آمریکا. اما ترکیه در اینجا بیشترین نقش رو داره ایفا میکنه. برای میانجیگری آقای عباس اخشی به ترکیه رفته بود. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه یک توضیحی در این باره داده که ترکیه داره چه کاری انجام میده.
قبل از ملاقات با آقای عراقچی دیروز جلسه‌ای بسیار طولانی با استیو ویتکاف داشتم. همچنین با برخی دوستانمان در منطقه ملاقات‌هایی داشتم. امروز دیدگاه‌هایی را به اشتراک گذاشتیم. پس از این با آمریکایی‌ها نیز ملاقات خواهیم کرد.
بله، همکارم بود ایلیا جزایری. اما در میانه افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، تحرکات دیپلماتیک تهران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد قائدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که سفرهای همزمان به ترکیه و روسیه تا چه حد میتونه نشانه عبور تهران از دیپلماسی واکنشی به دیپلماسی پیشدستانه باشه.
من این تعبیری که شما به کار بردید رو بسیار قبول دارم. تهران داره تلاش میکنه که با استفاده از دیپلماسی موضوع رو به نوعی حل و فصل کنه. من فکر میکنم که هدف این دو تا سفر کاملا متفاوت و البته که مکمل هم بوده. من هدف سفر آقای عراقچی به ترکیه اینه که پرونده مذاکرات بین ایران و آمریکا رو تبدیل به یک پرونده خردتر و قابل دسترس‌تر کنه. با توجه به صحبت‌هایی که قبلا مثلا آقای هاکان فیدان داشت، ترکیه داره تلاش میکنه که آمریکا به جای مذاکره با ایران همزمان بر سر 4 یا 3 تا موضوع بزرگ اینها رو خود کنه، روی یک دستورالعملی پیش بره که شدنی‌تر باشه. مثلا با پرونده هسته‌ای شروع کنه و در آینده با پیشرفت این پرونده بتونه سراغ پرونده‌های دیگه بره. با توجه به اینکه می‌دونیم جمهوری اسلامی به خصوص در خصوص پرونده موشکی حساسیت زیادی داره و آقای عراقچی هم در ترکیه گفت بر سر این پرونده مذاکره نمیشه. بنابراین اگر ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها بشینن سر میز مذاکره در خصوص مثلا هسته‌ای یک توافقی کنن که من فکر می‌کنم که این توافق قابل وصول و دسترسی در خصوص هسته‌ای هست، در اون صورت می‌تونه یک مقدار زمان بخرن برای اینکه از فضای فعلی و این مومنتومی که ایجاد شده با آمریکا می‌خواد به ایران حمله کنه فاصله گرفته بشه. در خصوص سفر آقای لاریجانی به مسکو، من فکر می‌کنم که موضوع کاملا امنیتیه، یعنی ایران داره آماده میشه برای اینکه حمله آمریکا رو بتونه دریافت و بعدش پاسخ بده. قبلا بنا به گزارشاتی که وجود داره، ایران سفارش خرید 48 تا سوخ 35 رو به روسیه داده. زمان تحویل اینها قرار بوده که بین 2026 تا 2028 باشه. من فکر میکنم که آقای لاریجانی داره تلاش میکنه که این صفحه ها رو حتی اگر شده به تعداد بسیار کمتری سریع‌تر تحویل بگیره، برای اینکه این میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و از اینکه آسمان ایران به شکل کلی در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی باشه یک مقدار ایران فاصله بگیره. و موضوع استارت‌آپ هم هست که اگر بتونه ایران احتمالاً حتی قولی در خصوص تحویل گرفتن شاید حتی یکی دو باتری از اینها رو بگیره، بتونه شرایط ایران رو از این موضع ضعفی که الان داره خارج کنه. بنابراین این دو سفر مکمل هم دیگه و در راستای دور کردن سایه جنگ از ایران هستن.
اما آقای قائدی، روی کرد ایران به سوی این دو کشور برای اینکه مداخله بکنن در بحث دیپلماتیک میان ایران و آمریکا یک بحثه، ظرفیت این دو کشور برای اینکه بتونن میانجیگری بکنن یا نقش بازدارندگی داشته باشن در برابر یک بحران نظامی بحث دیگری هستش. با توجه به اینکه ترکیه و روسیه هر دو روابط بسیار پیچیده‌ای با آمریکا دارن، به نظر شما اونها چقدر اراده دارن برای اینکه به طور مشخص وارد شرایط بحرانی بشن که در حال حاضر ایران در اون گرفتاره؟
ببینید، در خصوص روسیه موضوع بسیار پیچیده است، چون روسیه ممکنه با هر توافقی در خصوص پرونده‌اش در حوزه اوکراین با آمریکا ایران رو به راحتی به عنوان یک برگ بازی کنه. اون چیزی که برای ایرانی ها مهمه دیپلماسی روسیه نیست، بلکه سوخوی روسیه. در خصوص ترکیه تمایلی نداره واقعا که آمریکا به ایران حمله کنه. یک دلیلش به دلیل پرونده کردهاست و اینکه هر گونه ناامنی در ایران میتونه سیل پناهنده ها رو به ترکیه روانه کنه و این موضوعی که برای ترکیه نگران کننده است. مضاف بر اینکه ایران اگر که در منطقه به عنوان یک بازیگر متوسط رو به پایین باشه، میتونه اسرائیل رو برای ترکیه مشغول نگه داره، در حالی که آمدن رژیمی در ایران بر سر کار که با اسرائیل دوست باشه یا از بین رفتن قدرت مرکزی در ایران و شرایط هرج‌ومرج در ایران میتونه موضوع اسرائیل رو هم پیچیده کنه. اما علاوه بر این دو تا کشور، دیپلماسی ترکیه به تنهایی کافی نیست. موضع عرب‌ها بسیار مهمه، قطری‌ها موضع نزدیک به ایران دارن، اما این چرخشی که عربستان در ساعت‌های گذشته داشته، در روز پنجشنبه آقای خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در کاخ سفید ظاهراً حمایت کرده از حمله به ایران، این میتونه اون میانجیگری که ترکیه داره تلاش میکنه انجام بده رو تضعیف کنه.
اینکه ترکیه میخواد نقش میانجیگری بر عهده بگیره باز یک سوی ماجرا، سوی دیگه این هستش که چقدر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه بر آمریکا. و حالا شما دارید به نقش عربستان همین میانه اشاره میکنید که ممکنه جلوی اون در واقع تاثیرگذاری ترکیه رو بگیره، اما اگر عربستان دخالتی در این ماجرا نداشت، آیا ترکیه به تنهایی میتونست نقش تاثیرگذاری بر عهده بگیره؟
من فکر میکنم که ترکیه و قطر نفوذ خوبی روی آقای ترامپ دارن. قطر با اون هدایایی که به ترامپ داده، با نقشی که در موضوع آتش‌بسی که بین حماس و اسرائیل برگزار شد، بنابراین ترکیب ترکیه و قطر من فکر میکنم ترکیبیه که تونه رو آقای ترامپ تا حدی تاثیرگذار باشه یا دست کم یک بالانسی ایجاد کنه در مقابل اون فشاری که مثلا اسرائیل روی آقای ترامپ داره و برای حمله گسترده به ایران داره ترامپ رو تشویق میکنه. ما همکاری این دو تا کشور رو در خصوص موضوع غزه دیدیم که موثر بوده. در کنار اون آقای ترامپ بارها شده که از آقای اردوغان بسیار تعریف کرده، این نشون میده که روابط شخصی این دو تا موثره. و در نهایت اینکه ترکیه یک عضو ناتو و قبلا هم آمریکا امتیازات بسیار زیادی در خصوص مثلا پرونده مرتبط با F-35 ها یا موضوعات دیگه به ترکیه داده که به دلیل نقشش در ناتو این میتونه به عنوان یک میانجیگر قوی در کنار مثلا کشوری مثل قطر ایفای نقش کنه.
و حالا به موضوع عربستان برگردیم. عربستان چند روز پیش اعلام کرد که اجازه استفاده از آسمان و امکانات خودش رو برای یک حمله نظامی علیه ایران نخواهد داد. اما روز گذشته وبسایت آکسیوس در گزارشی نوشت که عربستان در یک جلسه خصوصی این رو مطرح کرده که اگر آمریکا در این فرصت به ایران حمله نکنه، جمهوری اسلامی جسورتر خواهد شد. شما یا این رو یک چرخش سیاسی عربستان میدونید؟
خب ببینید، در عربستان تکثر آرا وجود داره، برخلاف اون چیزی که از بیرون از عربستان واقع مخابره میشه که مثلا همه چیز کاملا تحت کنترل محمد بن سلمانه و اینکه یک دسته. تکثر آرا وجود داره و قبلا هم تو پرونده های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم. اما من فکر میکنم که موضع خالد بن سلمان موضع شخصیش نیست، یعنی ممکنه که در روزهای آینده این گزارش یا تحلیل ها بیاد بیرون که خالد بن سلمان به شکل شخصی در ذاتیات شخصیش این صحبت ها رو کرده، یا ممکنه حتی عربستانی ها این رو بگن که مثلا در یک جلسه خصوصی موضع شخصیش رو خالد بن سلمان گفته. من فکر میکنم که خیر، این موضع الان دولت عربستان سعودیه، با توجه به اینکه اگر جنگی در بگیره حتما عربستان سعودی و به خصوص منابع نفتیش به عنوان یک در واقع هدف مشروع برای جمهوری اسلامی وجود داره. احتمالاً جمهوری اسلامی اگر که موقعیت خودش رو در خطر ببینه حتما به سمت این خواهد رفت که این بار به شکل جدی عبور نفتکش‌های عربستان سعودی از تنگه هرمز رو هم به خطر بندازه، برای اینکه بتونه از طریق بالا بردن قیمت نفت هزینه جنگ رو افزایش بده. من فکر می‌کنم که در عربستان این توافق وجود داره که باید یک موضع مشخصی بگیرن و موضع فعلیشون برای اینه که از خودشون حفاظت بیشتری در قبال حملات جمهوری اسلامی در صورت بالا گرفتن تنش انجام بدن، یعنی با نزدیک شدن به اون موضعی که فکر میکنم آقای ترامپ عملی خواهد کرد، خودشون رو مورد حفاظت بیشتر آمریکا در این موضع قرار بدن. اگر این گونه باشه میتونیم تصور کنیم که احتمالاً از پایگاه‌های عربستان در منطقه هم حملاتی به ایران انجام بشه. من فکر میکنم که موضع جدید عربستان مبتنی بر یک تحلیل هم هست و اون تحلیل اینه که جمهوری اسلامی واقعا رفتنیه و نباید خیلی امیدهاشون رو گره بزنن به موندن و بقای جمهوری اسلامی، و اگر میتونن حتی کمک جدی انجام بدن در خصوص حمله به احتمالا مقامات یا نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی برای اینکه این رفتن رو
و آقای قائدی، آخرین سوال این که اگر این روند دیپلماتیک در منطقه ناکام بمونه، پیامد حمله احتمالی آمریکا به ایران برای موازنه قدرت و امنیت در منطقه چه خواهد بود؟
ما وقتی از حمله صحبت میکنیم خیلی مهمه که ببینیم که ابعاد این حمله چی هست، و چون هنوز اطلاعات مشخصی نداریم نمیتونیم در این خصوص دقیق پاسخ بدیم. این حمله ممکنه که حمله محدودی باشه که مثلا یک بخشی از سران جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده. در این صورت باشه جمهوری اسلامی میتونه به شکل همچنان یک بازیگری که تعیین کننده است در منطقه باقی بمونه، احتمالاً با تغییر بخشی از کارگزاران. اما اگر حمله‌ای که به ایران انجام میشه حمله گسترده‌ای باشه که من پیش‌بینی میده که این حمله گسترده‌ای خواهد بود، یعنی منجر به تضعیف اساسی جمهوری اسلامی بشه با هدف قرار دادن دوباره سایت‌های موشکی، پدافندی، نهادهای اصلی جمهوری اسلامی، تلاش برای فشاندن مردم به خیابان‌ها، احتمالاً مسلح کردن یک بخشی از معترضین، و این ایران رو ببره در فازی که مثلا سوریه بعد از 2011 با اختلافات درونی با مسلح شدن گروه‌های معارض در واقع اتفاق افتاد. در اون صورت ایران دیگه به عنوان یک بازیگری در منطقه نیست که تعیین کننده باشه، احتمالاً در طول چند سال آینده بازیگر ضعیفی خواهد بود و در اون صورت قدرت اعمال نفوذ در منطقه رو هم از دست خواهد داد.
و آیا این به نفع یا له هیچ کدوم از کشورهای منطقه نخواهد بود؟
ایران تضعیف شده ایرانیه که به نفع تمام کشورهای منطقه است، اما نه ایرانی که اونقدی ضعیف شده باشه که دچار هرج و مرج و فقدان قدرت مرکزی در داخل کشور باشه.
بله، گفتگویی بود که همکارم رویا کریمی مجد با محمد قائدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن انجام داد. اما تصمیمات احتمالی دونالد ترامپ در قبال ایران چه تداوم تلاش برای دستیابی به توافق سیاسی و چه حمله نظامی موضوع اصلی مباحث رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و نظامی اسرائیل. درباره آخرین تحولات در اسرائیل الهه روانشاد همکارم گفتگویی داشته با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که شما رو دعوت میکنم با همین گفتگو رو بشنویم.
با گذشت حدود تقریبا 5 هفته از وضعیت بحرانی در ایران، همون دستوری که بنیامین نتانیاهو به همه دولت مردان داده و حتی من شنیدم که در میان سیاستمداران در کنست مجلس اسرائیل هم همین دستور حتی به احزاب اپوزیسیون داده شده که کاملا در این زمینه سکوت بکنن، چرا؟ چون آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ از اسرائیل خواسته که در این ماجرا فعلا سکوت رو رعایت بکنن، این باعث شده که مقامات رسمی تقریبا اظهار نظر نمی کنند. همه وزیران در هیچ رسانه‌ای در روزهای اخیر حاضر نشدند و تنها اظهار نظری که در این باره داشتیم سخنان خود بنیامین نتانیاهو بود در نطق رسمی روز دوشنبه ششم بهمن در کنست، که در اون تنها هشدار اکید خودش به جمهوری اسلامی ایران برای عدم حمله به اسرائیل رو تکرار کرد. اما در کنار اون ما میدونیم که رئیس موساد اسرائیل که چند روز قبل هم به واشنگتن رفته بود همراه با فرمانده ارشد سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل جنرال شلومی بیندر در روزهای اخیر در واشنگتن بوده، دعوت شده به کاخ سفید و در پنتاگون، و شلومی بیندر و رئیس موساد یک پرونده‌ای از بانک اهدافی رو با مقامات آمریکایی در میان گذاشتند که اسرائیل بعد از جنگ 12 روزه شروع کرده بود دوباره به تهیه کردن این بانک اهداف برای هر حمله احتمالی بعدی. ما فقط می‌دونیم که دوید برنیا رئیس موساد و شلومی بیندر در آمریکا بودند، اما اینکه دقیقاً با کی دیدار کردند ما اینها رو نمی‌دونیم. تنها عناوینی در روزنامه‌ها هست که تحلیل بانک اهداف با کمک اسرائیل در واشنگتن و در پنتاگون در جریان هست، و یا اینکه اسرائیل مستندات تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه موشکی خودش رو به آمریکا ارائه کرده. در یک گزارشی دیدم امروز صبح آمده بود که واشنگتن تحت تأثیر حملات دقیق اسرائیل در خرداد امسال قرار گرفته و جزئیات بیشتری رو از زبان فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش شنیده، و اینکه در این مذاکرات در واشنگتن می‌خواستن ببینن اسرائیل چگونه اطمینان پیدا کرد از کسب برتری هوایی در آسمان ایران، برای اینکه اگر لازم به عملیاتی از سوی آمریکا در ایران شد بتونن تقریبا همون مدل رو تکرار بکنن. در مورد دستوری که میگویند از سوی آمریکا آمده و در اون تاکید شده که دولت اسرائیل و مقامات اسرائیل که برای دفاع از کشور خودشون هنوز نیازمند تجهیزات و اقدامات آمریکایی هستند، باید سکوت کامل رو در این زمینه رعایت بکنن تا این برنامه آنگونه که دولت ترامپ و آقای ترامپ میخواد جلو بره و هیچ گونه اخلالی در این روند آمریکایی انجام نشه و مبادا اقدامات و یا گفته‌های اسرائیل موجب یک سوء محاسبه‌هایی در جمهوری اسلامی بشه.
خانم رام، چگونه تحرکاتی در اسرائیل در حال انجام شدن هست برای در صورت احتمال بروز یک جنگ؟ وضعیت امنیتی و مراقبتی کشور تحت تأثیر قرار گرفته و مردم در این باره چه میگن؟
خب ما به یاد داریم 35 روز پیش وقتی که بنیامین نتانیاهو به مارالاگو در فلوریدای آمریکا رفت و اون دیدار رو با دونالد ترامپ انجام داد، هدف از اون دیدار کسب موافقت آمریکا با احتمال حملات دیگری از سوی اسرائیل به برنامه‌های موشکی احیا شده جمهوری اسلامی ایران بود. قبل از اون اصولاً در طول این 7 ماهی که از جنگ 12 روز سپری شده، ارتش اسرائیل کاملاً داشت مقدمات رو آماده می‌کرد و مرتب هم مردم اسرائیل می‌دونستن که باید برای یک جنگ دوباره احتمالی آمادگی رو پیدا بکنن. در روزهای گذشته این آمادگی به اوج خودش رسیده و ما دیدیم که رئیس ستاد ارتش از یگانهای دفاع هوایی بازدید کرد، فرمانده نیروی هوایی از یگانهای دفاع هوایی بازدید کرد. روز گذشته جمعه مردم در بندر جنوبی ایلات وقتی از خواب بیدار شدن یک ناوشکن بزرگ آمریکایی رو در ساحل ایلات در دریای سرخ دیدند، ناوشکن دلبرت دی بلک که آمده و سه تا سامانه موشکی جدید رو با خودش آورده. در هر حال اسرائیل برای دفاع از خودش از اونجا که این احتمال مطرح هست و این ارزیابی ها رو میکنن که ممکنه که جمهوری اسلامی ایران این بار بخواد حملات کوری رو متوجه مراکز جمعیتی اسرائیل بکنه، و حتی این نگرانی وجود داره که کلاهک های موشک های این بار مجهز به تسلیحات شیمیایی و حتی بیولوژیک باشه، نیاز به تدارکات بیشتری در منطقه و همراهی کشورهای دیگری در منطقه داره برای دفاع از خودش.
خانم رام، شما در حول و حوش خودتون مردم رو که میبینید، اونها چه احساسی دارن نسبت به بروز احتمالی جنگ؟ آیا آمادگیشو دارن؟
در نظر سنجی ها معمولا بین 60-70% میگویند که برای نابودی جمهوری اسلامی ایران، بله، برای هر جنگی این آمادگی وجود داره. در حال حاضر اوضاع زندگی فعلا عادی هست. مدارس دستوری نگرفتن که از فردا باز نشن، چون در اینجا روز یکشنبه روز اول مدارس هست. فرودگاه ها ظاهرا به کار عادی خودشون ادامه میدن. برخی پروازهای خارجی شبها فعلا متوقف شدن. به خارجی هایی که در اسرائیل هستند اطمینان داده شده که اگر حملات صورت بگیره بلافاصله برنامه خروج اونها در جریان خواهد بود. سوپرمارکت ها این آخر هفته خب فروش زیادی داشتن، ولی این یک روند معمول در اسرائیل هست، چون افراد خانواده دار زیادی هستند، معمولا خریدها در آخر هفته ها بسیار بالاست. اما اینکه در اسرائیل هم منتظر تصمیم آقای ترامپ هستند، این درسته، یک التهاب زیادی وجود داره، ببینن چه خواهد شد.
خانم رام، خب رسانه ها و چهره های سرشناس اسرائیلی از احتمال وقوع جنگ چه حرف هایی میزنن؟
ما این رو در مقالاتی میبینیم که در رسانه ها منتشر میشه. امروز من مقاله ای رو خوندم از آقای مئیر بن شبت، کسی که مشاور امنیت ملی اسرائیل بود. آقای بن شبت نوشته که ترامپ خواهان حداکثر دستاوردها هست، ولی با حداقل زمان و هزینه. بقیه مفسران اسرائیلی هم میگن که جمهوری اسلامی ایران واقعا در گوشه ی رینگ این بار گیر کرده و آمریکا میخواد که یه عملیات تمیز و دقیقی رو انجام بده که در اون پای آمریکا در باطلاق ایران گیر نکنه. تاکید دارن که اسرائیل منتظر تصمیم آقای ترامپ هست و میگویند که چند ساعت پیش از شروع عملیات احتمالی آمریکایی اسرائیل در جریان قرار خواهد گرفت. از مجموعه شواهد چنین برمیاد که اسرائیل هنوز اون اطلاع دقیق و نهایی رو در مورد موعد تصمیم آقای ترامپ دریافت نکرده.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با همکار دیگرم فرنوش رام در اسرائیل. اما تحقیقات جدید منتشر شده در روزنامه گاردین پرده از فعالیت دو برادر ایرانی ساکن بریتانیا برداشته که از طریق شرکتی ثبت شده در منطقه ساسکس مدیریت پیام‌رسان گپ را بر عهده دارند. ابزاری که برخلاف ادعاهای امنیتی خود متهم به ایجاد حفره‌های نظارتی برای نهادهای امنیتی ایران و نقض حریم خصوصی کاربران در پروژه شبکه ملی اطلاعات شده. درباره جزئیات بیشتر این خبر همکارم رضا جمالی با امیر رشیدی کارشناس امنیتی سایبری در نیویورک گفتگو کرده.
خبر که 100% درست هستش. قبلا هم ما در سایت فیلترواچ در مورد این ماجرا نوشته بودیم. اولین بار ما بعد از اعتراضات مهسا، جنبش مهسا، زمانی که ایمیل های دادستانی هک شد و متن ایمیل ها منتشر شد، در واقع شاهد گفتگوی بین مدیران پیام‌رسان گپ و مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اون زمان شدیم. برای اولین بار اینو به صورت مستند دیدیم که چه ایمیل هایی بینشون رد و بدل شده. از طرف دیگه میدونیم که شما وقتی پیام‌رسانتون در ایران باشه و مورد تایید باشه، از طرف دیگه مدیر پیام‌رسان شما معتقد باشه که فیلترینگ خوب است و باید همه چیزو مسدود کرد و سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های درستی، طبیعیه که همکاری صورت میگیره، اطلاعات داده میشه و امنیتی هم وجود نداره. بنابراین اساس مطلب و کل نکاتی که گفته شده کاملا صحت داره.
آقای رشیدی، بسیاری از ایرانیایی که خارج از کشور هستند برای ارتباط با خانوادهشون یا برای برخی کارهای اقتصادی ممکنه که مجبور به نصب پیام‌رسان‌های بومی بشن، نصب اپلیکیشن‌هایی که توسعه دهندگانش مثلا در خارج از ایران هستند اما به نوعی وابسته به حکومت در ایران هستند. چه خطرات امنیتی رو برای گوشه‌های هوشمند کاربران در خارج از ایران داره؟
ببینید، خود این اپلیکیشن ها حداقل تا جایی که تحقیق شده، تقریبا یک سال پیش، دو سال پیش یک تحقیق فنی روشون انجام شد، نصب خودشون اون زمان، الان اگه به روز رسانی داده باشه من نمیدونم که چه تغییراتی توش ایجاد شده. بنابراین نکته که دارم میگم برمیگرده به یک سال دو سال پیش. خود اپلیکیشن ها به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنن. یه سری داده ها ور می دارن، مثل اطلاعات کانتکت لیست شما یا چیزهای از این دست. اما مسئله اصلی اینجاست که در واقع تمام داده های شما که توش گفتگو می کنید با اعضای خانواده یا حالا با هر کسی دیگه ای، به صورت متنی، ویدیویی، تصویری، نمیدونم صوتی، همه اینها در واقع روش هیچ نوع رمزگذاری وجود نداره و در نهایت در اختیار مقامات ایرانی قرار میگیره. بنابراین نکته اینجاست که اگر که کسی داره از این اپلیکیشن استفاده میکنه، نباید به خودش فکر کنه که پس من امنیت دارم. نه، هیچ نوع امنیتی وجود نداره. با این ذهنیت اگر که استفاده میکنن شاید مناسب تر باشه. در مجموع البته من توصیه نمیکنم استفاده بشه، ولی اگه کسی میخواد استفاده کنه باید بدونه که خلاصه یه نفر سومی هم داره مکالمات و مکاتبات رو میبینه و میشنوه.
آقای رشیدی، با توجه به ساختار اینترنت ملی در ایران، این ادعای رمزگذاری در پیام‌رسان‌های داخلی تا چه حد از نظر فنی معتبره؟ ادعایی که الان همین سازندگان اپلیکیشن گپ مثلا مطرح میکنند.
هیچ رمزگذاری به معنای end-to-end encryption، یعنی جوری که مثلا محتوای پیام‌های شما حتی توسط خود پیام‌رسان هم قابل خوندن نباشه، وجود نداره. نهایت رمزگذاری که وجود داره یک SSL خیلی معمولیه که محتوای پیام شما رو رمز نمی‌کنه، فقط ارتباط رو رمز می‌کنه. بنابراین به اون مفهوم، به مفهوم end-to-end اگه در نظر بگیریم، به این معنا که محتوای پیام رمز بشه، نه چنین چیزی نه در مورد این پیام رسان، در مورد هیچ پیام رسان دیگه در ایران وجود نداره. بنابراین این ادعا غلطه و شهروندان و هموطنان باید بدونن در صورتی که از این پیام رسان استفاده بکنن، هر کسی که به سرورهای این پیام رسان دسترسی داشته باشه به راحتی میتونه مکاتبات اونا رو هم بخونه.
آقای رشیدی، این اپلیکیشن ها میلیون ها دانلود از طریق گوگل پلی داشتن. آیا شرکت های بزرگی مثل خود گوگل یا اپل مسئولیتی در قبال میزبانی از این دست اپلیکیشن ها ندارن؟
طبیعتا ما امیدوارم که این میزبانی در اونجا صورت نگیره و از ابزارهای مثل گوگل پروتکت و چیزهای از این دست استفاده بشه واسه اینکه این اپلیکیشن ها رو اساسا از دسترس خارج بکنن. اما خب این برمیگرده به سیاست های این شرکت ها که ما متاسفانه تا امروز ندیدیم چنین کاری بکنن. تنها باری که چنین اتفاقی افتاد در مورد تلگرام طلایی بود که دست به چنین اقدامی زدن، ولی من امیدوارم که در واقع این پیام رسان ها هم شامل همون وضعیت بشه.
آقای رشیدی، الان بسیاری از شهروندان در داخل ایران نگران هستن از تماس تلفنی که از طریق خط زمینی باشه با هم دارن، یا از طریق تلفن همراه با هم دارن، یا از طریق برخی اپلیکیشن ها با هم تماس میگیرن. مشخصا این نگرانی رو چطور میشه برطرف کرد؟ چه راهکاری وجود داره که تماس ها در داخل یا از خارج به داخل به نوعی امن‌تر بشند؟
والا نگرانی میتونه از خیلی موارد متعدد باشه، ولی وقتی در مورد امنیت صحبت میکنیم به هر حال باید از ابزارهای استفاده کنن که محتوا رو رمزگذاری میکنه، مثلا مثل سیگنال یا چنین پیام رسانایی طبیعتاً امن‌تر هستن. اگر امکانشو ندارن یه مقدار کار دشوارتر میشه، باید با ابزارهایی که امکان رمزگذاری دارن پیامشون رمزگذاری کنن و منتقل کنن، ابزاری مثل PGP یا چیزهای از این دست. خیلی سخت نیست ازشون استفاده کردن، ولی یه مقداری نیاز به آموزش داره.
در این میان وضعیت اپلیکیشن واتساپ چطور هست با توجه به محبوبیتی که در داخل ایران داره؟
واتساپ هم مناسبه، منتها نکته‌ای که باید دقت بکنن اینه که این پیام‌ها تو واتساپ روی گوشی ذخیره میشه و اگر که در واقع گوشی در اختیار کسی قرار بگیره میتونن اون پیام‌ها رو بخونن. بنابراین به این نکتهش باید دقت بکنن.
گفتگوی رضا جمالی با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک رو شنیدید. اما وقایع خونبار دیماه به خصوص در روز 18 و 19 هم واکنش هایی را در بین برخی کنشگران سیاسی و مدنی درون ایران در پی داشته. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
چند هفته پس از سرکوب خونین و بی سابقه معترضان در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران، برخی چهره‌های مدنی و سیاسی درون ایران که تعدادی از آنها نیز خود روزگاری مناصب حساس و کلیدی در اختیار داشتند، به تازه‌ترین تحولات ایران واکنش نشان دادند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین که به طور مشخص پس از اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات سال 88 به عنوان یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی گرفتار شد، نهم بهمن در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه امسال را جنایتی بزرگ در حق مردم دانست و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی شد. البته میرحسین موسوی در بیانیه خود نگفته که این رفراندوم با وجود جمهوری اسلامی و بدون حضور نهادهای مستقل یا بی‌طرف چگونه میتواند برگزار شود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌هایی روبرو شد. برای نمونه علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، که از زمان آغاز اعتراض‌های دیماه انتقادهای تندی علیه جمهوری اسلامی و رهبران مطرح کرده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیانیه آقای موسوی دچار تناقض است. به گفته او، رژیمی که ثابت کرده به هیچ قیمت حتی با قتل عام هزاران تن از هم‌میهنان حاضر نیست قدرت را رها کند، دقیقاً چطور قرار است گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی را با رفراندوم بپذیرد؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، در پاسخ به این انتقادها به رادیو فردا گفت:
همه راه‌حل‌هایی که پیشنهاد میشه با مشکلاتی مواجه هستش، از جمله بحث اساسی که در رابطه با عدم مداخله خارجی و گزار دموکراتیک هست. اما آقای مهندس موسوی بحث جبهه نجات ایران را مطرح کردن، جبهه متشکل از همه سلایق ملی بر اساس اصول حداقلی برای یک اجماع حداکثری تا بتواند که حکومت رو به عقب بشونه.
مهدی کروبی اما از دیگر رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بیانیه وضعیت اسفبار امروز ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر علی خامنه‌ای توصیف کرده است. مهدی کروبی با اشاره به کشتار معترضان در اعتراض‌های دیماه اضافه کرده که عمق فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و همچنین بی‌احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. اما حسن روحانی، یکی دیگر از چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیشین، هم به تازگی در دیدار با جمعی از وزیران و معاونانش گفته که مردم باید احساس کنند پیام آنها را گرفته‌ایم، هدف باید رضایت مردم باشد نه آرام کردن آنها، و باید با یک اصلاح بزرگ به مردم پاسخ داد. حسن روحانی همچنین گفته که چندین مسئله مهم در جمهوری اسلامی را باید به همه پرسی گذاشت. سخنان حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که بخش بزرگی از جامعه ایران آنچنان که در اعتراض‌های چند سال اخیر و به ویژه در اعتراض‌های دیماه به وضوح اعلام کردند، خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران هستند. از دیگر سو اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم در دو سخنرانی خود بعد از سرکوب خونین معترضان در دیماه با محکوم کردن آنچه جنایت توصیف کرد، گفته اگر مردم نظام دیگری بخواهند، مسئولان باید تن بدهند.
آمار در حال اضافه شدن است. هزاران نفر کشته شده و خیلی رقمهای زیاده را ذکر میکنن که در این حادثه اخیر و خیزش اخیر مردم کشته شدند، این مردم ایرانند.
او در خطبه های نماز جمعه دهم بهمن 1404 هم تأکید کرد که مقام های جمهوری اسلامی معترضان را تروریست و اختشاشگر مینامند تا خشونت ها علیه آنها را توجیه کنند. اما در بین فعالان سیاسی زندانی در ایران هم مصطفی تاجزاده نهم بهمن آمار و روایت اعلام شده از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد جانباختگان را دروغی رسوا خواند. او با انتشار نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که تنها با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و ملی ابعاد واقعی این جنایت روشن می‌شود. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای به آنچه فاجعه جانباختن هزاران تن از شهروندان ایرانی خوانده واکنش نشان داد و در بیانیه خود نوشت که اگر این کشدار موجب تنبه و تجدید نظر جدی در شیوه های نادرست حکمرانی نشود، دیگر نمیتوان به گشوده شدن فرصتی در آینده برای به تعبیر جبهه اصلاحات اصلاح دل بست. این بیانیه در حالی صادر شده که کمی پیشتر محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره‌های نام‌آشنای جریان اصلاحات اعتراض‌ها را توطئه اسرائیل و آمریکا توصیف کرد. در بیانیه جبهه اصلاحات البته که هیچ نامی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برده نشده است. از دیگر سو 17 تن از فعالان مدنی ایران هم در بیانیه مشترک مسئول اصلی کشتار معترضان و وضع کنونی کشور را علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ساختار حکومت دانستند و این سرکوب را جنایت سازمان یافته حکومتی علیه بشریت توصیف کردند. این بیانیه 8 بهمن 1404 منتشر شد و کنشگرانی همچون نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، سعید مدنی و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان آن بودند. اما اگر از برخی چهره ها و تشکل های سیاسی درون ایران فاصله بگیریم، در بین دانشگاهیان نیز سرکوب خونبار دیماه واکنش برانگیز شد. جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای پس از سرکوب خونبار 18 و 19 دی بر مخالفت خود با هشدار و اندرز اخلاقی و سکوت، وقتی به تعبیر آنها خون در کوچه های ایران جاری است، تاکید کردند. آنها در این بیانیه نوشتند که وقت آن است بگوییم ما شاهدیم و هرگز این جنایت را فراموش نمی کنیم. جمعی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که امتحانات و کلاس‌های مجازی پیش رو را در اعتراض به کشتار هزاران معترض دیماه 1404 و تلاش برای عادی سازی خشونت تحریم می‌کنند. این گروه از دانشجویان دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور نیز خواستند صدای اعتراضشان را بلند کنند. در مجموع آنچه در دیماه به خصوص 18 و 19 در خیابان‌های جای جای ایران اتفاق افتاد در هیچ بیانیه‌ای قابل توصیف نیست. کشته شدن هزاران انسان که حتی آمار رسمی و حکومتی همان را تایید می‌کند و بسیاری از ایرانیان را در داخل و خارج کشور در بهت و خشم فرو برده است.
بله، گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور فعلی از اینکه باید بتوانیم رضایت اکثریت عامه را به دست بیاوریم سخن گفته و حسن روحانی رئیس جمهور سابق از این میگوید که هدف باید راضی کردن مردم باشد و نه آرام کردن آنها. در مورد آنچه رضایت مردم خوانده شده و راه‌های کسب آن در شرایط فعلی، همکارم مهداد میردامادی با بابک دوربگی تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا گفتگو کرده که شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این گفتگو.
آقای پزشکیان که خب از همون اول یک مشکل بزرگ داشت و اون اینه که چیز رو به نام وفاق مطرح کرد، اما واقعیت اینه که اومده بود به قول خودش منویات رهبری رو اجرا کنه. یعنی مشکل خودش آقای پزشکیان جزئی از مشکله. چرا؟ چون ریاست جمهوری رو تقلیل داد به یک نیروی فرمانبر اجرایی صرف، تا حدی که برای جزء افتخاراتش میدونست که برای حتی وزیر ارشاد رو مثلا آقای خامنه ای زنگ زده که بیاد. یعنی در این حد سطح ریاست جمهوری رو تقلیل داد. ما حتی در دوره احمدی نژاد هم تا این حد حداقل در کلام دور اولش هم اینو پایین نیاورده بودیم سطح ریاست جمهوری. بنابراین آقای پزشکیان رو به نظر من نباید با آقای روحانی یکسان در نظر گرفت نظرش رو، چرا که خودش میگم همچنان جزء مشکله و هیچ کاری هم نمیکنه، فقط داره میگه که ما باید صدای مردم رو بشنویم و همین. ولی یه نکته‌ای که اینجا هست، اصلا متوجه نیست که ما قراره با کی مذاکره کنیم. قراره طرف مذاکره ما، طرف شنیدن ما، طرف گفتگوی ما که آقای پزشکیان ازش هر بار حرف میزنه کیه؟ خب در همین دولت ایشون حتی روزنامه هم‌میهن رو هم توقیف کردن که در دوره رئیسی حتی توقیف نشد. و بنابراین من فکر میکنم که ایشون خیلی نمیشه حرفش رو در این رابطه جدی گیره، ولی دغدغه‌اش رو داره. من میفهمم آدم‌ها دغدغه یک سری چیزها رو دارن، اما سیاسی نیستن و امکان این رو که در واقع عمل سیاسی انجام بدن نداره. اما آقای روحانی قضیهش فرق میکنه. دوره آقای روحانی به هر حال به لحاظ اینکه آقای روحانی خیلی جاها وامیستاد جلوی خیلی از مسائل، حداقل شأن ریاست جمهوری پایین نیاورده بود تا این حد، خیلی خیلی به هر حال در چارچوب جمهوری اسلامی عمل کرد، خیلی ضعف‌ها داشت، خیلی مشکلات داشت، اما من فکر میکنم حرفای اون رو میشه در چارچوب بقیه رؤسای جمهور مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی که نیست، ولی اگر بود میشه تو اون مجموعه در واقع یه جوری قابل فهمتر درکش کرد. برای رؤسای جمهور یک حوزه انتخابی هستن در چارچوب همین جمهوری اسلامی، برآمده از یک انتخابات حتی نیم بند هستن، اما به هر حال انتخابی هستن و بنابراین تا جایی که ممکنه این سعی کردن که در کلام خودشون مدافع وضعیت منتخبانشون نشون بدن. الان من فکر میکنم شرایط به گونه ای رسیده که آقای روحانی هم این رو به صراحت داره میاد در میدان و داره این رو میگه و این داره این خط رو میده که دیگه امکان حکمرانی با شرایط فعلی، با روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به هیچ وجه وجود نداره. جمهوری اسلامی با بحران شدید زمامداری روبرویه، امکان زمامداری نداره، دچار اضمحلال شده به این معنا که امکان حل مسائل رو در درون خودش نداره، خب مشروعیتی هم که نداره، مقبولیتی هم که نداره و تنها داره به سمت امنیتی کردن فضا خودش رو نگه میداره. با امنیتی کردن فضا یعنی با نظامی سازی و امنیتی سازی داره خودش رو نگه. این خطرش اینه که نه تنها وقتی با فروپاشی نظام سیاسی از بین میره، میتونه بسیاری از اون چیزهایی رو که در این مدت از بین برده، راه‌های گفتگوی مسالمت آمیز، راه‌های حرف زدن رو که از بین برده، دیگه جایگزینی براش نباشه و متاسفانه خیلی چیزها با رفتن خودش از دست بره. یکی از شاید نگرانی‌های بسیاری از اوغلای که ایران دوستن همین هست.
یک موضوعی رو شما به طور ضمنی اشاره کردید، اجازه بدید بازترش بکنید. صحبت از اعتراض هست و اینکه اعتراض رو باید شنید و از اون طرف یک سری رو به قول خودشون برچسب اختشاش میزنن و اون سرکوب و کشتار وحشتناک صورت میگیره. تفاوت بین اعتراض و اختشاش رو چه مرجعی باید تعیین کنه؟ آیا راهی وجود داره به نظر شما که این اعتراض به نظام سیاسی رو بشه از خیابون به عرصه سیاست رسمی منتقل کرد و به گوش حکمرانان و زمامداران رسوند؟
به هر حال اعتراض و اغتشاش و هر چیزی که میخواندش رو بذارن یک امر خیابانیست و خیابان در همه نظامهای سیاسی دموکراتیک به عنوان یک عرصه عمومی سیاسی به رسمیت شناخته میشه. در جمهوری اسلامی هم حتی طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته میشه، ولو با اینکه با شروطی هست. ولی این از همون ابتدا خیابان به عنوان یک محل اعتراض و یک عرصه برای ابراز بیان گرفته شده و سرکوب شده. همیشه این اتفاق افتاده، یعنی هیچ وقت این امکان رو داده نشده که این خیابون واگذار بشه واقعا به کسایی که میاد، همیشه باش برخورد شدید شده. شما وقتی با یک اعتراض معمولی همیشه روبرو هستید، وقتی سرکوبش میکنی طبیعیه که واکنش هایی هم داره همیشه مقابلش. یعنی نمیشه این رو انداخت گردن اون کسی که داره در مقابل خشونت حکومتی واکنش نشون میده. من تایید نمی کنم خشونت کسایی که ممکنه در تظاهرات ها یا در عرصه های خیابان دست خشونت میزنن، اما واقعیت اینه که اگر قراره که حکومت تعیین کنه که اعتراض و اغتشاش تفاوتش چیه، باید تعیین بکنه که مسئول تبدیل شدن این اعتراض به اون چیزی که اونها اون رو اغتشاش مینامند خودش هست. چرا؟ که خشونت از ابتدا توسط حکومت اتفاق افتاده. شما در طول تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، از اولین تظاهراتی که در همون اسفند 57 در مورد حجاب شروع شد تا امروز که ما داریم میبینیم، همیشه همراه با سرکوب بود و این متاسفانه همواره در حکومت بوده و طبیعتاً خود این حکومت مسئول اون هست. اما اینکه کی اون رو تعیین کننده اغتشاش و یا مثلا اعتراض هست، به نظر من حداقل اگر قرار هر کسی تعیین کنه، باید این رو هم تعیین بکنه که چه کسی باعث میشه که این چیزی که به نام اعتراضه اغتشاش هم نامیده شه. به هر حال وقتی شما مشروعیت ندارید، یعنی حکومت وقتی مشروعیت نداره و خودش سرکوبگر هست، نمیتونه اساسا راجع به این چیزا حرف بزنه. برای اینکه اینجا شما میتونید، بله میتونید بهش بینا بگی تروریستن، میتونید بگی اغتشاشگرن، میتونه بگه برای اینکه بین صفهای اونها جدایی بندازی، یه سری اعتراضگرن، یه سری اغتشاشگرن، فقط برای خودت میتونی بگی، اینو فقط به عنوان چارچوب خودت میتونی بگی برای طرفدارای خودت، برای بقیه امکان وجود نداره. چرا؟ چون مشروعیتی برات قائل نیستن که تو این کار رو در واقع انجام بدی.
بله، گفتگوی همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اما گزارش ها از ایران حاکی است که مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدا ربانی، فعالان سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 17 نفر درباره اعتراض ها بازداشت شدند. درباره چرایی بازداشت این سه فعال سیاسی در این مقطع زمانی، ارزیابی حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای ساکن آلمان را جویا شدیم.
سه نفری که بازداشت شدن جزو سه نفری هستن که بیانیه‌های مشترکی از زمان جنگ تا امروز منتشر می‌کردن با عنوان بیانیه‌های گروه هفتن، که خب آخرین بیانیه‌شون هم چند روز پیش منتشر شد و اونجا اعلام کرده بودن که مسئول اصلی این قتل عام و جنایت علیه بشریت که در روزهای 18 و 19 دی اتفاق افتاده شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکمه، و اونجا درخواست کرده بودن که ما باید یک جبهه ملی فراگیر تشکیل بدیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، رهبران و آمران و عاملان این کشتار رو محاکمه بکنیم و بتونیم بریم به سمت رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان. مشخص بود که بالاخره یک همچین موضع‌گیری از داخل کشور با تبعاتی روبرو هست. دوستان همین تبعات رو میتونستن، اما ضرورت زمانه جوری بود که نمیشد سکوت کرد و دوستانی تصمیم گرفتن که از داخل این فریاد رو بلند بکنن. من وام میگیرم از جملاتی که در آغاز بیانیه 17 تن اومده بود به آخرین بیانیهشون، که اونجا اشاره میکنه به جوانان و مردان شجاعی که به خیابانها اومدن و پایان جمهوری اسلامی رو فریاد زدن. بیانیه آقای مهندس موسوی هم یک جمله بسیار درخشانی داره که بازی به پایان رسید. واقعیت اینه که شرایط کشور، شرایط امروز کشور با شرایط یک ماه پیش به شدت فرق کرده. اگر فعالان سیاسی یا چهره‌های سیاسی جوری عمل می‌کردند که کمترین آسیب رو ببینن، امروز بعد از این آسیب بزرگی که مردم دیدن، قطعاً اونها دیگه مدارا و مماشاتی ندارن. و اصلاً فلسفه وجودی یک نیروی سیاسی اینه که هزینه‌هایی که مردم قراره بپردازن رو کم بکنه. خب این شجاعت دوستان میتونه به مردم دلگرمی بده که شما تنها نیستید، ما در کنارتونیم و همراهتونیم برای اینکه این بازی رو تمام بکنیم. و ما کمتر چهره سیاسی داریم به غیر از چند وکیل، ولی چهره سیاسی بازداشت نشده بود در این اعتراضات و همه بازداشتی‌ها اکثرا از مردم بودن. اما الان این بعد از سیل بیانیه‌هایی که داره منتشر میشه از داخل کشور، حالا کمی تون کمی کند، دستگاه امنیتی گویا تصمیم گرفته که حالا با چهره‌های سیاسی هم برخورد بکنه برای اینکه بتونه جلوی این موجی که داره از داخل بین فعالان سیاسی راه میفته برای تغییر نظام، برای اینکه صدای مردم باشن، برای اینکه روایت‌های دروغی که جمهوری اسلامی داره می‌سازه که اینها مردم نبودن، آشوبگر بودن، اغتشاشگر بودن یا عوامل تروریستی دشمن بودن، اینها این روایت رو دارن می‌شکنن، خواسته یک ضربه شستی نشون میده. بعید نیست که این موج دستگیری‌ها باز هم ادامه پیدا بکنه، من خصوصا بعد از بیانیه میرحسین موسوی که خب این سه دوستی که بازداشت شدن کسانی بودن که از این بیانیه هم حمایت کردن. ما توی این اعتراضات هم دیدیم که مثلا یک سوی پزشکی‌ها میگه ما مدارا میکنیم، حرف معترضان رو میشنویم، از اون سو علی لاریجانی میگه ما با هیچ کی مدارا نمیکنیم، و دست آخر هم خود شخص خامنه ای میگفتش که باید اغتشاشگر رو سر جاش نشوند. و دیدیم چه اتفاقی افتاد، و بعد هم دیدید که همه اینها یک دست اومدن و از این کشتار حمایت کردن، از این قتل عام حمایت کردن مسئولان جمهوری اسلامی. در ساختار جمهوری اسلامی که تصمیم جای دیگری گرفته میشه و اصلا نهادهای امنیتی و نظامی وقعی به حرفهای افرادی مثل پزشکیان نمیگذارن، ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک دست شده و میخواد با مردم خودش همونطور که دیدیم چطور برخورد کرد همین روند رو ادامه بده.
صدای حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای ساکن آلمان رو شنیدید. اما یزدان تمنا، جوان 19 ساله‌ای بود که 18 دی ماه امسال روبروی پاسگاه امامیه مشهد کشته شد. یکی از نزدیکان یزدان درباره چگونگی جان باختن این جوان دانشجو فایل صوتی را در اختیار رادیو فردا قرار داده که برای حفظ امنیت صدای او را صدای او تغییر کرده است. بیشتر بشنوید درباره یزدان تمنا، جوانی که با شلیک به سر در 18 دی ماه کشته شد.
یزدان تمنا متولد 28 اسفند سال 84 در مشهد، دانشجوی رشته مهندسی برق و اهل ورزش بود. کمربند مشکی تکواندو داشت، در تیم فوتبال شهرداری مشهد بازی میکرد. بسیار خجالتی و مهربان بود و هر کمکی که از دستش برمی اومد برای همه انجام میداد. پادشاهی خواه بود. آخرین پیامی که برای خانواده و دوستاش ارسال کرد، فراخوان شاهزاده برای اعتراضات بود. در روز 18 دی ماه روبروی پاسگاه امامیه مشهد با شلیک مستقیم به سر کشته شد. خواهرش ساعت 21 و 44 دقیقه نگران میشن و بهش زنگ میزنن ولی گوشیشو جواب نمیده، تا اینکه ساعت 21 و 48 دقیقه یکی از دوستاش با خواهر بزرگترش تماس میگیره، میگه یگان خودتون رو برسونید، بیمارستان طالبانی از اون تیر خورده. دوباره یه دوست دیگه‌اش به خواهرش زنگ میزنه، میگه ما جلوی خونه‌تونیم، به بابات بگو بیاد پایین برای رضایت عمل. خواهرش چندین بار با گوشه یزدان تماس گرفته، یه خانومی جواب داده گفته به سرش تیر خورده، خودتون رو برسونید بیمارستان. اونجا اصلا همراهی راه نمیدادن، یکی از نزدیکانشون به زور وارد بخشا شده و یزدان رو پیدا کرده. بیمارستان خیلی شلوغ بوده، پر از جنازه و مجروح بوده، اکثرا هم به ناحیه سر شلیک شده بود. یزدان ساعت 1 بامداد جمعه تموم کرد. برای جنازش 2 روز اذیت کردن، حدود 600 تا جنازه در روز جمعه در سردخونه های بهشت رضا، بهشت رضوان و بیمارستان طالقانی رو بررسی کردن تا اینکه بالاخره یزدان رو پیدا کردن. روز شنبه گفتن 2 روز بعد برای تحویل جنازه بیاید، در حالی که اگر اون روز جنازه رو تحویل نمی گرفتن باید 1,800,000,000 تومان به حساب دولت واریز می کردن تا بتونن جنازه رو تحویل بگیرن. به سختی و مکافات جنازه رو تحویل گرفتن و خاکش کردن. از بنیاد شهید و آستان قدس با پدر و مادر یزدان تماس گرفته شده که یزدان رو شهید اعلام کنن، ولی به هیچ عنوان خانوادهش حاضر نیستن که این کار رو بکنن و پا روی خونه یزدان بذارن.
بله، به پایان ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین خبرها با همکارم هومن عسگری.